أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه قبل نکات کلی پیرامون گستره عرفان در زمان و مکان و در نهایت مکتب عرفانی نجف، هویت وجودیش و مقومات انسانی این مکتب، شخصیت‌های برجسته‌ای که مکتب عرفانی نجف رو مکتب عرفانی نجف کردند ارائه کردیم. من اجازه می‌خوام این جلسه وارد متن اصلی مقاله بشیم. من نزدیک یک صفحه اول مقاله رو قرائت بکنم که مروری باشد بر مطالب گذشته و یادآوری جلسه قبل. بعد از اون انشالله کمی بیشتر وای میسیم سر شناخت و تشخیص بزرگان مکتب عرفانی نجف، سیره و سبک زندگی این بزرگواران، و البته اگر توفیق دست بدهد و قسمت بشه این رو هم بنده کاملا تمایل دارم که بزرگان مکتب عرفانی نجف رو از دیدگاه مقام معظم رهبری هم حالا در این جلسه یا جلسه‌های آتی دنبال کنیم. مقاله اینطور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم. گرایش به عرفان و معنویت و عوالم غیر مادی از امور فطری بشر است که در طول تاریخ در اطراف و اکناف کره خاکی وجود داشته است، ولی علارغم فطری بودن اصل این راه، دشواری و پیچیدگی آن سبب پدید آمدن انحرافات فراوانی در این عرصه گردیده و جز کسانی که دست تأیید الهی راه بر ایشان شده، دیگران یا از جاده برون افتادند و یا در مراحل میانی توقف نمودند. مکتب عرفانی نجف در قرن اخیر که میتوان آن را عرفان شیعی فقاهتی نام نهاد، مکتبی است که توسط مرحوم آیت الله سید علی شوشتری در نجف پایگذاری شد و به وسیله شاگرد ایشان مرحوم آیت الله حاج ملا حسین قلی همدانی توسعه یافت. مرحوم آیت الله حاج ملا حسین قلی همدانی با تربیت شاگردان بسیاری از جمله مرحوم آیت الله حاج سید احمد کربلایی، مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد ملکی تبریزی، مرحوم آیت الله شیخ محمد بهاری، این مکتب عرفانی را در نجف اشرف و کربلا و قم و برخی دیگر از شهرهای شیعی استمرار بخشیدند. این مکتب که از متن کتاب و سنت جوشیده است، در میان تمام مکاتب عرفانی و معنوی از جهت کمال و استقامت و جامعیت همچون خورشید فروزانی است که با بررسی شاخصهای آن میتوان سایر مکاتب را محک زد و سره را از ناسره جدا نمود، و طبیعی است که ضرورت این امر با توجه به رواج عرفانهای کاذب شرقی و غربی و سلاسل تصوف باطل در عصر اخیر دوچندان گردیده است. این شاخصه ها برخی در هدف و برخی در راه برد و شاهراه رسیدن به هدف و برخی در راه کارهای آن می باشد و برخی از لوازم این مکتب محسوب می شود. این نوشتار در صدد است بر اساس آثار به جای مانده از عرفای بزرگ این مکتب به گزارشی اجمالی و بدون شرح و استدلال از این شاخه ها بپردازد. نکته ای که خوبه در اینجا به عنوان تکمیل عرایض سابق عرض بشه اینه که بنده در تبیین انحرافات عرفان روی یک نکته در جلسه قبل دست گذاشتم و اون این بود که کالایی که ارزشمند و متاعی که گرانبها باشد مشتری فراوانی داشته باشه، طبیعتاً جنس بنجل او، جنس بدل او، جنس تقلبی او هم در بازار زیاد میشه. این یقیناً یکی از عوامل انحراف عرفان هست. منتها حضرت استاد وکیلی در این مقاله روی یک نقطه دیگری از انحرافات عرفانی دست گذاشتن، اون این است که مسیر عرفان مسیر پیچیده است. مسیر عرفان مسیری است تو در تو، مسیری است دراز و معلوم نیست از افرادی که مسافر این میدان هستند قرار است در این میدان بتازند و حرکت کنند چند نفر به نهایت این مسیر و هدف خودشون دست پیدا میکنند. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. مسیری است که انسان طی نکرده است، مسیری که انسان اون رو طی نکرده باشد، تا حالا نرفته باشه، خصوصا اگر نقشه‌ای هم در دستش نباشه، این مسیر می شود مسیر ظلمات، مسیر تاریکی، مسیری که انسان باید از اون بترسه. دین برنامه حرکت انسان به سمت خداوند متعال است. دین نقشه این راهه. اگر کسی واقعا دینشناس باشد، واقعا به معارف دین اطلاع داشته باشه، تا حد زیادی خطرات این مسیر براش منتفی میشه، تا حد خیلی زیادی سیر در این مسیر، حرکت در این مسیر براش کم میشه، براش تعلیق میشود، منفی میشود. دین برنامه رساندن انسان به خداست. عقبات راه رو توضیح داده، موانع رو توضیح داده، کوچه های بن‌بست رو ترسیم کرده، چاله ها و حفره ها و سیاه چاله های این مسیر مقدس و نورانی رو برای ما معرفی کرده. برای همینه که خیلی از بزرگان ما معتقدن انسان اگر مجتهد دین شناس باشد، در این مسیر موفق تر خواهد بود. افرادی نظیر مرحوم ملا صدرا، نظیر رهبر فقید انقلاب قدس الله نفسه و زکیه، دینشناسی و اجتهاد رو شرط سلوک الله می دونن. حالا ظاهر بعضی از تعابیر جناب ملا صدرا اینه که اصلا اجتهاد رو شرط این راه می دونن. مرحوم رهبر فقید انقلاب که باز بیشتر منظور خودشون رو رسوندن در این زمینه، اون چیزی که برآورد نظریاتشون رو می فرماین، افراد غیر مجتهد هم میرسند، منتها اونقدر نادر است که نادر و کلمعدوم، خیلی خیلی قلیل ما هستند افرادی که این مسیر رو بتونن طی کنن. من الان در صدد قضاوت نیستم، داشتم میگفتم اهمیت اجتهاد تا حدی است، اهمیت دینشناسی تا حدی است که انسان ناچار است و چاره ای ندارد از اینکه نقشه راه رو در دستش داشته باشه، و اهمیت اجتهاد تا حدی است که بزرگان تصریح کردن که انسان باید این نقشه رو خودش به دست بیاره، باید پا در وادی اجتهاد بگذاره. اگر هم کسی پا در وادی اجتهاد نگذاش، خودش به اجتهاد نرسید، خودش نقشه خوانی بلد نبود، چاره ای ظاهرن از این که دستش رو در دست یک نقشه خوان بگذاره نداره. یعنی شما بزرگان دین ما، اون عرفای درجه یکی که بدون اجتهاد مقامات بالا رسیدن و سیر خوبی داشتن، سیر بدون خطری داشتن، بدون افتادن در دامها و چاله های راه به مقصود رسیدن رو نگاه بکنید، اینها دستشون در دست یک عالم ربانی بوده. مرحوم حاجست هاشم آقای حداد یکی از اون استوانه های معرفت، استوانه های سلوک الله در مکتب عرفانی نجف هستند. خویشون به حسب ظاهر تا سیوطی بیشتر نخونده بودن، منتها دستشون در دست کسی مثل مرحوم قاضی بود. حتی ایشون بعد از مرحوم قاضی هم از مرحوم آیت الله سید عبدالحادی شیرازی در امور فقهی خودشون تقلید می کردند. یعنی نقشه خوان داشتن، البته در امور فقهی، چون مرحوم های حداد به طرق آسمان آشنا بودند، منتها طرق زمین رو باید از اسد عبدالحادی شیرازی، مرحوم آیت الله شیرازی میپرسیدن. بعد هم اتفاقا در اون شب خاص برمیگردن میگن تا الان از مرحوم شیرازی تقلید میکردم، از الان از مرحوم علامه آیت الله حسینی تهرانی تقلید میکنم، و ایشون سید الطائفتین، و تا آخر عمر این تقلیدشون ادامه پیدا میکنه. یعنی تا آخر عمر، چون خود این بزرگوار در امور فقهی نقشه خوان نبودند و موظف به اخذ از باطن هم نبودند، همواره دست خودشون در دست یک مجتهد و نقشه خوان گذاشته بودند. البته بله، در امور سلوکی چون مسیر رو طی کردند به برکت مرحوم قاضی، دیگه خودشون راه بلد راه های آسمان شدند. این نکته. این مسیر مسیر سختی است، مسیر سنگینی است اگر انسان بخواهد سر خود طی کند، و چون کم نبودند افرادی که جاذبه فطری، جاذبه اساسی این راه اونها رو به سمت این مسیر کشوند، و خودسرانه وارد این مسیر شدند، انحراف هم در افراد زیاد مشاهده شد. یکی از شخصیت هایی که مکتب عرفانی نجف با او به صورت جدی مشکل دارد شیخ احمد احسایی است. ایرادی که بزرگان این مکتب به شیخ احمد احسایی میگیرند دقیقا همینه. میگن شیخ احمد احسایی، شما چند کتاب فلسفی خوندی؟ ذهن بسیار خوب، ذهن رشیق، ذهن نقاد، قبول، منتها بدون این که استاد ببینی چند کتاب فلسفی خوندی؟ چند کتاب عرفانی خوندی؟ پای در جاده سلوک الله گذاشتی؟ فکر کردی حکمت نزد توست؟ فکر کردی راه رو بلدی؟ حتی سیرت سیر خوبی بود، تا عالم اسماء و صفات هم حتی می‌فرمایند شیخ احمد احسایی وارد شد. فاصله چندانی با فناء در ذات خداوند متعال، با رسیدن به کمال و رسیدن به عالم خلوص نداشت. اما چون بدون استاد راه، بدون نقشه و بدون اینکه نقشه خوانی بلد باشد در این مسیر رفته بود، گمراه شد و نتیجه و امتداد فکر شیخ احمد احسایی رو امروز ما تحت عنوان جریان بابیه و بهائیه میشناسیم. بابیه و بهائیه از منشآت و صادرات شیخ احمد احسایی هستند. اون تفکر به اینجا هم ختم شد. البته همه شیخی ها بابی و بهایی نیستند، منتها بالاخره این هم یکی از رگ و ریشه های جریان شیخ احمد احسایی و اینکه انسان خود بنیاد داخل این مسیر قدم بگذاره. منتها من اینجا میخوام به یک شبهه هم پاسخ بدم. خیلی ها وقتی این خطرات مسیر عرفان رو میبینند، خطرات مسیر سلوک الله رو میبینند، اینجا دست و پاشون میلرزه. میگن خب وادی عرفان وادی پرخطری است، ما بریم از راه‌های دیگر معرفت کسب کنیم، از راه‌های دیگر دل خودمون رو آروم کنیم. خیلی افراد وقتی خطرات عرفان رو میبینند، وقتی مشکلات، انحرافات پیش اومده در این مسیر رو میبینند، در جا میزنند، جا خالی میکنند. در جواب من چند تا نکته میخوام عرض کنم در خطاب به کسانی که چنین تفکری رو در طول تاریخ داشتن و یا احیانا دارند. اولا مسیر دیگری وجود ندارد. مرحوم آقای حداد رضوان الله تعالی علیه کرارن می فرمودن چاره ای نداریم جز فنا. اگر این مسیر سلوک الله رو امروز با قدم اختیار طی نکنیم، فردا و پس از مرگ ما رو با اجبار در این مسیر خواهند کشون. امروز اگر لنگ لنگان میتونیم به سمت آسمان حرکت کنیم، فردا ما رو خواهند کشید. این سفر اگر اختیاری طی نشود، اضطراری طی خواهد شد. در سفر اختیاری انسان بیشتر با جمال الهی مرتبط میشود، نه اینکه جلال الهی نباشد. اما در سفر اضطراری همش جلال است، همش تعب و سختی است. حالا این همش هم میگم، بنده راستش متخصص در این معنا نیستم. اون چیزی که غالب است، جلوه غالب، وجهه غالب سفر اضطراری است، درد است و رنج است و عذابی که برای انسان میاد. روایات موت و پس از موت رو اگر سروران ملاحظه کنن، همه حکایت دارد از اینکه سفر اضطراری انسان با چه سختی و تعبی همراه خواهد بود. یقینا این سختی و تعب رو افرادی که با پای اختیار در مسیر سلوک الله وارد شدن نداشتند. نکته اول، گزینه دیگری، آلترناتیو دیگری غیر از سلوک الله وجود ندارد. باید انسان برسد به این نقطه. هدف خلقت انسان رسیدن به عبودیت مطلق است و انسان باید بیفتد در مسیری که انتهایش عبودیت مطلق است. چاره ای ندارد، انتخاب دیگری وجود نداره. ثانیاً انسان اگر خود سر این مسیر رو طی کنه خطرناکه. انبیاء الهی، اولیاء الهی، بزرگان دین نیومدن برای اینکه ما خود سر سرمون رو بندازیم پایین حرکت کنیم. اگر انسان متعبد واقعی به شریعت باشد،
متعبد واقعی به دستورات و اولیای خدا باشد. رسول خدا فرمودن کسی که به اون چیزهایی که میدونه عمل کنه، خداوند مجهولاتش رو براش روشن میکنه، استاد راه برای انسان قرار میده. بله، تا این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است به ترس از خطر گمراهی. با خضر اگر قرار است مسیر رو طی کنی، باید مطمئن و آرام باشی، با خیال جمع این مسیر رو طی کنی. چون ترا نوح است کشتیبان، دیگه جا ندارد که بخواهی از طوفان غم بخوری. اگر این مسیر، عرض کنم خدمتون، علامه حسنزاده نقل می فرمودن، گفتن من روزی به استاد عبدالکریم کشمیری، مرحوم آیت الله کشمیری رضوان الله علیه، شکایت کردم، شکوه کردم، گفتم دیگه در این زمونه استاد سلوک پیدا نمی شود. آقای حسنزاده میگن، مرحوم آقای کشمیری برگشتن گفتن آقای حسنزاده، طالب وجود نداره، درد وجود ندارد. اگر طالب حقیقی وجود داشت، اگر درد در نهاد کسی بود، خدا استاد هم در مسیر این شخص قرار میده، یا بالاخره یه جور میرسونه این شخص رو با عنایت خودش، با لطف و برکت خودش میرسونه. مرحوم آیت الله انصاری به حسب ظاهر استادی نداشتند، اما رفتن این مسیر رو. حالا سخت بود، مشکلاتی داشت، در بحث استاد مفصل به این وارد خواهیم شد، اما رفتن و رسیدن و توحید رو از خود خدا اخذ کردند. ممکن است، مهم اینه که انسان عبودیت داشته باشه، انانیت نداشته باشه، در مسیر به دنبال تقویت منم ها نباشه، اون موقع این مسیر براش طی خواهد شد. ثالثاً، چه کسی گفته است که مسیرهای دیگر پرخطر نیست؟ ما فکر میکنیم عرفان خیلی پرخطر است، منتها مسیر فلسفه و معقول صاف، شیک، با کلاس، بدون هیچ گرد و غباری. کم بودند افرادی که با توقل در افکار فلسفی دچار گمراهی شدند، کم بودند افرادی که با سیر بدون استاد، با تفکر بدون استاد فن، با تفکر سرخود، بدون ذهن نقاد، بدون ذهن خبره در این فن، وارد مطالعه کتب فلسفی شدند و سر از ناکجا آبادها در آوردند. مگر فجایعی که امروز بر سر انسان مدرن اومده ناشی از فلسفه مدرنیسم نیست؟ مگر امروز دستپخت کانت و هگل در آشپزخانه های اروپایی آمریکایی سرو نمی شود و برای ملت جهان جنگ و خون ریزی برمغان میاره؟ نتایج فلسفه بدون خداوند است، نتایج حکمت بدون تعالی است. حکمت نیست اصلا، حکمت نماز خیلی از افکار دانشمندان غربی. من در صدد نفی کلی فلسفه غرب نیستم، میخوام بگم تمام این فجایعی هم که اما داره رخ میدهد، زیر سر یک طرز تفکری، زیر سر یک نگاه غلطی است که با همین دو تا چهارتاهای ریاضی به ظاهر، با همین دو تا چهارتاهای منطقی شکل گرفته و تشکیل شده. بس این هم یه نکته. کم بودن ما فکر میکنیم خب فلسفه هم نه، روایات، فقه، اصول، خب مگر کم بودن که از دل این روایات به کجاها سر در آوردن؟ مگر امروز افرادی که با همین روایات به ظاهر، با همین سلاح فقه به ظاهر، شیعیان و اهل سنت رو به جان هم میندازن، منشأ تفرقه در امت اسلامی میشند، اینها مگر غیر فقه درس دیگری هم خوندن در عالم؟ تنها هویت اینها هویت فقه هست. فقه هم سر از اینجا در میاره، حدیث هم سر از اینجا در میاره. مهم این است که انسان هر علمی که وارد میشود، بدون انانیت، در هر مسیری که وارد میشه بدون انانیت، با توکل و تفویض امور به خداوند متعال باشه. این لب مطلب است، این اهمیت کاره. اگر فقیه شد، میشود فقیهی که از فقهش نفی طاغوت دریاد، نفی سلاطین کفر دریاد، نفی نفاق دریاد، نفی امپراتوری دروغ و تزویر در یاد. این خروجی فقهش می شود. اون جانی که متحر شده است و منور شده است به توکل به خداوند متعال، اون کسی که در وادی معقول وارد می شود اما با سر کج در مقابل خداوند متعال. تبل فلسفتن، وای بر اون فلسفه‌ای که مخالف دین و شریعت باشد. این رو ندا می دهد جناب ملا صدرا. زله این حکمت متعالیه در میاد، به تعبیر مقام معظم رهبری نردبان آسمان میشه، نردبان معرفت میشه، میشه اون حکمتی که زاله مؤمن است، قلب انسان رو روشن میکنه. باز نمیخوام بگم حکمت ملا صدرا دقیقا همون چیزیست که روایات ما گفتند، دقیقا همون چیزیست که گم شده ایم. نه، منتها این رو که دیگه جای شک وجود نداره که این دستگاه فلسفی انسان رو به سمت معنویت سوق میدهد. بعد از جناب ملا صدرا میبینید کمتر کسی است، نمیگم نیست، کمتر کسی است که با این فلسفه مأنوس باشد اما قدم در مزمار معنویت نگذاشته باشد، قدم در راه معنویت نگذاشته باشد، اهل تعبد به خداوند متعال نشه. حالا درجه داره، شدت و ضعف داره، همه اینها قبول، اونتا ماهیت حکمت متعالی یک نورانیتی برای افراد جود ایجاد میکنه. حاج ملا هادی سبزواری یک نفس نورانی درس که میدهد، نفوس الالله، چنان نفوس به سمت خداوند متعال چنان جذب میگیرتشون، چنان شوق به سمت خداوند متعال پیدا میکنند که دیگه ادامه درس برای خیلی ها سخت میشه. قلب نورانی همینجور. مرحوم آیت الله بهجت حرف میزند از همین روایات، از همین روایات، از همین فقه، از همین حکمت و فلسفه حرف میزند، جان مشتاقان را آتیش میزند. همدرس هایشون ببینید چه کردند، کدومشون تونستن همچین اثرگذاری داشته باشن؟ چند نفر از همدرس های مرحوم آقای بهجت تونستن جامعه را به سمت خداوند سیر بدن؟ همونقدر که عرفان میتواند خطرناک باشد، فلسفه هم میتواند خطرناک باشد، فقه هم میتواند خطرناک باشد، سایر علوم هم میتواند خطرناک باشد، همین علم نحو، گرامر زبان عربی، همین علم بدون خدا بخوانید تاریخ رو چقدر کشته داده است. این مناظرات نحوی که بین بصری ها و کوفی ها رخ داد چقدر خون ریخت، چقدر باعث شد انسان‌های یتیم شد، چقدر باعث شد که سرمایه مسلمین، نفوس مسلمین زایش. همین علم نحوی که دیگه به حسب ظاهر کمترین تأثیر رو در علوم اسلامی دارد، پایین‌ترین جایگاه رو در هندسه علوم اسلامی داره و کسی امروز به نحوی بودن خودش افتخار نمی‌کند. یعنی دیگه عالم نحوی میگن یعنی عملاً نه فقه خواندی، نه فلسفه خواندی، نه حکمت، نه اصول، دیگه هیچی نمان، همین نحوی بودن شما رو بزرگ کنی. مگر کمند این نحویونی که در کتب خودشون الا ماشاءالله شروع میکنن توهین به این و آن. ابو حیان بیاید زمخشری رو تخریب کنه، ابن هشام بیاید ابو حیان رو تخریب کنه، نحوه بدون خدا. من باز قضاوت نسبت به افراد ندارم، در شرایط اونها هم نبودیم میخوام بگم، ولی این که دیگه جای انکار ندارد که در تاریخ نحو الا ماشاءالله دعواهای مختلفی رخ داده، مناظراتی رخ داده که منجر به خون و خون ریزی شده. خود آقایون نحوی چنین نقل میکنن و چنین تاریخ نحو شهادت میدن. پس این عرفان نیست که مسیر پرخطریست. هر جا که انسان بدون توکل و با انانیت وارد اون بشه، این مسیر می شود مسیری صعب و بلکه بنبست و بلکه سیاه چال. عمده اینه که ما بدونیم هیچ چاره ای نداریم جز این که پا در وادی عبودیت بگذاریم، پا در وادی معنویت بگذاریم و در این مسیر تلاش کنیم که به قرب خداوند متعال برسیم و از خداوند دائما هدایت او رو طلب کنیم، دستگیری او رو طلب کنیم، امدادهای غیبی و آشکار او رو طلب کنیم تا بتونیم این مسیر لابد منه رو در کمال صحت و سلامت طی کنیم. بنده میخواستم در همین جلسه پیرامون نظر مقام معظم رهبری نسبت به مکتب عرفانی نجف هم عرایض رو تقدیم بکنم، منتها اطاله شد این جلسه بیش از اون چیزی که حدس میزدم. عرایضم مصده اوقات شریف سروران شد. این جلسه رو اینجا ختم میکنم. انشالله در جلسات آتی به دیدگاه مقام معظم رهبری پیرامون مکتب عرفانی نجف هم خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.